بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند یکی از شرایط متعاقدین اختیار است، یعنی باید بایع در فروش و مشتری در خرید دارای اختیار باشد. بعد این اختیار در اینجا را تفسیر فرمودند به اینکه مراد از این اختیار قصد به وقوع مضمون عقد انتی به نفس در مقابل کراهت و عدم تی به نفس، نه اینکه اختیار در اینجا در مقابل جبر باشد. پس ممکن است شخص بدون اینکه اجباری در میان باشد به ای را انجام بدهد یا شرائی را انجام بدهد ولیکن تی به نفس نداشته باشد، بلکه کراهت داشته باشد. نبود تیب نفس به معنای کراهت هست، در مقابل کراهت نداشتن هست. تیب نفس یعنی کراهت نداشتن، نه اینکه تیب نفس یعنی مجبور نبودن. این تفسیری است که از اختیار در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند و واضح هست که از نظر مبنای شیخ رضوان الله علیه تحقق عقد با مبنای صاحب کفایه و همچنین محقق اصفهانی رضوان الله علیه ما تفاوت دارد. شیخ انصاری رضوان الله علیه ملاک تحقق عقد را قصد ایجاد مدلول به نظر ناقل می داند، نه ایجاد مدلول در خارج از نظر شارع یا از نظر عرف. صحت عقد از نظر شرع یا عرف بستگی به قصد ایجاد در خارج دارد، اما اصل عقد با قطع نظر از صحت، تحقق عقد و وقوع ماهیت عقد به این است که ناقل یا منتقل قصد ایجاد مدلول به نظر خودش را داشته باشد. پس بنابراین علی هذا اگر قصد مدلول عقد در خارج نباشد، هیچ ضرری به تحقق عقد از نظر شیخ انصاری رضوان الله علیه نمی‌رساند و عدم قصد به وقوع مدلول در خارج و عدم تیب نفس به اون مدلول در خارج در حقیقت یک چیز است. این مبنای شیخ انصاری رضوان الله علیه است در این مقام. ولیکن تحقیق کما این که سابقا بیان شد این است که این مبنا صحیح نیست، زیرا عقد قوامش به این است که انسان تسبب قصدی به اعتبار شرعی یا به اعتبار عرف داشته باشد، یعنی در مقام انشاء عقد قصد او این باشد که با این عقد به اعتبار شرعی برسد، با این عقد به اعتبار اندل عرف برسد. این معنای قصدی که قصد تسبب به اعتبار شارع یا عرف باشد تارتن انکرهن هست و شخص مکرهن علیه هست و اخرى مکرهن علیه نیست. کما اینکه مرحوم صاحب کفایه نیز فرمودن مراد از انتفاع قصد یعنی عدم قصد به وقوع مضمون شرعن، با اینکه قصد به وقوع مضمون عرفن موجود است. چون عقد را می‌فرمایند به اسلام متقوم است به این قصد، خب این حاصل فرمایش شیخ رضوان الله علیه تا اینجا. بعد بحث شد که آیا در موضوع اکراه در عبارت شیخ رضوان الله علیه رسیده است که آیا در موضوع اکراه ثم انه هل یعتبر فی موضوع الاکراه او حکمهی عدم و امکان تفصی عن الضرر المتبعد به ما لا یوجب بهی ضرر آخر کما حکی عن جماعت املا. خب این بحث آخریست که باید به اونجا برسیم. نهایت نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که ما طیب نفس را شرط صحت عقل می‌دانیم یا اینکه نبود اکراه را به عنوان عدم مانع در اینجا باید در نظر بگیریم. اونچه که از عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه استفاده می شود این است که باید طیب نفس وجود داشته باشد، که اگر طیب نفس موجود نباشد این معامله باطل است. ولیکن محقق اصفهانی، اینا تا اندازه در جلسه قبل عرض شد، ولیکن محقق اصفهانی رضوان الله علیه می فرمایند وجود طیب نفس شرط صحت نیست، زیرا قالب معاملات، قالب معاملاتی که غیر کسانی که اهل داد و ستد هستند، اینها یک نوع نیاز و اضطراری شخص و ضرورتی شخص در فروش می‌بیند. مثلا کسی که منزل را می‌فروشد غیر از کسانی که اهل خرید و فروش منزلند، اینها نیازی پیدا می‌کنند، برای معالجه مثلا یا برای مثلا ضرورتی دیگری پیش میاد که چاره‌ای نداره جز اینکه مثلا منزل را بفروشد یا مرکب خودش را بفروشد یا زمین زراعی رو بفروشد یا گاهی از اوقات فرش منزل رو بفروشد. خب اینا واضح است که علاوه به اصطلاح طیب نفسی که باید وجود داشته باشد نیست، هیچ طبیعت او راضی نیست به اینکه این معامله رو انجام بدهد. ولیکن مصلحت اخرى یا دفع مفسده اهم از بقاء اون مال در ملک او، اینها او را وادار کرده است به اینکه این معامله را انجام بدهد. پس بنابراین اینجا باید دقت کرد که آیا طیب نفسی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده اند، کسیری از فقها هم تبعیت از ایشان کرده اند، به معنای همون به اصطلاح ملائمت با نفس و طیب نفس طبیعی هست، یا اینکه خیر طیب نفس طبیعی وجود ندارد. ایشان می‌فرمایند مطلق طیب نفس کافی است، می‌خواد این فعل ارادی او که عبارت است از بیع یا اقدام به شراء ناشی شده باشد از شوق طبیعی که مواردش کمتر هست به نسبت به مواردی که شوق عقلی است، یا اینکه نه شوق طبیعی وجود ندارد اما شوق عقلی موجود است و طیب نفس و رضایت باطنی انسان غیر از اراده و مبادی اراده چیزی دیگری نیست. پس طیب نفس باید طیب طبیعی است و اخرى طیب عقلی. فعل صادر از اکراه که صادر از طیب عقلی باشد غالب است بر کراهیت طبیعیه، چون غالب بر کراهت طبیعی است لذا از او صادر می شود. و مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند ما در باب صحت معاملات اون چرا که لازم داریم تیب نفس است، ولی نه تیب نفس طبیعی، برای خاطر اینکه مواردی که معاملاتی که انسان برای رفع اطلاعاتی که پیدا شده است اقدام به اون معاملات میکنه صحیح است، با اینکه اون حاجت او را وادار کرده است به اینکه معامله را انجام بده. خب با اینکه کراهت طبیعی دارد، اما شعور عقلی در اینجا هست. یا حتی اگر شخص اقدام به بیع بکند برای پرداخت یک پولی که به صورت قهر و غلبه از او شخص ظالمی میخواهد بگیرد، این فروش منزل یا فروش ماشین یا فروش فرش که برای پرداخت اون مال که به زور از اون میخوان بگیرن باشد، این فروش قطعا صحیح هست و امکان این فروش مکروهن علیه، به اعتبار اینکه طبیعت او میل نداشته است که این فروش برای از او صادر بشود. پس معلوم می شود که منات به اصطلاح تیب نفس اعم است از تیب نفس طبعی و عقلی. پس عقد مکره فاقد شرط که عبارت است از تیب نفس نیست. اگر ما وجود تیب نفس را شرط بدانیم، که من که مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند، ما دائره تیب را چون تعمیم دادیم به تیب نفس طبیعی و عقلی، در مواردی که از نظر طبع مکره است اما از نظر عقل تیب نفس وجود دارد، و عدم نفوذ به خاطر وجود مانعی است که در غیر این موارد است و اون در جایی است که شخص اکراه داشته باشد، یعنی مکرهی وجود داشته باشد نه کراهت وجود داشته. فرق است بین این که اقدام کننده یه بیبی کاره باشد نسبت به اقدام بر بی طبعا، ولو اینکه به عقلا شوق دارد برای خود اینکه برای دفع مفسده یا برای جلب منفعت اهم از این منفعت اقدام می کند، اما در مواردی که بی باطل است اون در جایی است که مکره در میان باشد، نه اینکه این کاره باشد. مکره یعنی شخصی آمده است و او را به اصطلاح اجبار میکند در فروش. لذا در نتیجه در این قسمت اول از این بحثه. حالا میرسیم به مقام استدلال برای این مدعا. شیخ انصاری و من تبعشان که قائل به اصطلاح وجود تیبه نفس طبیعی هستند، در حقیقت استدلال میکنند در صحت عقد بیع و بلکه تمام عقود، اولا به آیه مبارکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراضٍ. خب کیفیت استدلال به این آیه واضح است. پروردگار عالم نهی فرموده است از تملک اموال به جمیع اسباب الا خصوص تجارت عن تراضٍ، و مراد از این ترازی اراده و اختیاری که به اصطلاح ذکر شده است، که بعضی ها عرض کردیم اختیار را در مقابل به اصطلاح اضطرار قرار دادن، یا به تعبیر دیگر در اینجا اختیاری که ذکر شده است در مقابل جبر قرار دادن. ترازی در اینجا اراده و اختیاری که در افعال اختیاریه انسان باید وجود داشته باشد نیست، چون این را می فرمایند خلاف ظاهر است اولا، و اگر این معنا اراده باشد این لغو است، زیرا تجارت تا اراده نباشد تجارت محقق نمی شود. اگر تجارت که فعل اختیاری شخص است در خود ماهیت او این معنای اراده وجود دارد، دیگه ذکر رضایت به همون معنا بعد از ذکر تجارت قهرن لغو خواهد بود. پس اراده به معنای اختیار، این اختیار و اراده در اینجا مراد نیست. این یک دلیل هست برای اثبات این مدعا. دلیل دوم نبوی معروف است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اسناد عدم حل به عین خارجیه در حقیقت ظهور در عدم حل جمیع تصرفات در او دارد، حتی تصرفات اعتباریه. پس هیچ یک از تصرفات اعتباریه استقرار پیدا نمی کند مگر به طیب نفس، و مراد از این طیب نفس در اینجا ایزن رضایت است، نه اون اختیاری که شرط صدور فعل اختیاری است. و ثالثاً عبارت است از آنچه که در باب طلاق وارد شده است که خصوصیت مورد موجب این نمی شود که این شرط اختصاص به باب طلاق باشد. در اونجا روایت دارد که لا طلاق الا به ارادتن، و باید مراد از این اراده در اینجا رضایت باشد نه اراده در مقابل جبر، زیرا طلاقی که لا ان اختیارن باشد یعنی جبرن باشد عقلا طلاق محسوب نمی شود. پس لازم نیست که شارع بیاد برای این که بگه در جایی که شخص مجبور بوده است برای این طلاق نفی بکند، این به اصطلاح طلاق را بفرماید لا طلاقه. و چون که بین باب طلاق و سایر انواع معاملات تفاوتی نیست و قائل به تفصیل وجود ندارد، نتیجتاً اعتبار این شرط طیب نفس را در سایر عقود و ایقاعات نیست و عدم قول به فصل در اینجا ما بیان میکنیم. این حاصل وجوهی است که در اینجا تمسک شده است. ولیکن از نظر بزرگان از جمله مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در استدلال به این وجوه ثلاثه یا ادله ثلاثه ایراد و اشکال هست، زیرا در آیه شریفه اگر مراد از ترازی طیب نفس است نه اختیار در مقابل اکراه، که به دو وجه این را می شود به اصطلاح بیان کرد، یکی اینکه کلمه رضا و ترازی ظهور در طیب نفس دارد، رضا می شود گفت شخص بگوید بعت مالی بدون رضایی، اونجایی که ان اکراهن بیع را انجام داده باشد، و اگر پس بنابراین صحت سلب دارد در این مورد. اما اگر رضا به معنای اختیار باشد، وقتی شخص اقدام به بیع میکند ان کرهن، میتواند بگوید که من مالم را فروختم اما بدون اختیار و اراده، این ازش پذیرفته نیست. پس از صحت سلب در وجه اول و عدم صحت سلب در وجه دوم کشف میشود که رضا و ترازی در اینجا به معنای طیب نفس است. طریقه دوم این است که گفته بشود اگر این طیب نفس معنای اختیار باشد، لغویت لازم میاد، زیرا تجارت قوامش به عنوان اختیار است. اگر قوام تجارت به اختیار است، تقیید به اختیار ثانیاً لغو خواهد بود. اختیار عبارت است از افتعال به معنای طلب الخیر، و این اعمال قدرت است در آنچرا که انسان خیر برای خودش میبیند. خب اگر اختیار به معنای طلب الخیر هست، میشود بگیم که به اصطلاح تجارت بدون اراده و اختیار از او صادر بشود. فعل اختیاری قهرن در اینجا باید درش اراده باشد. پس اونی که قابل سلب هست عبارت است از طیب نفس، که ممکن است فعلی یعنی اختیاری از انسان صادر بشود ولی طیب نفس نسبت به صدور او نداشته باشد. علاوه بر این که فعل اختیاری در مقابل فعل طبیعی و قصری قرار می گیرد، پس بنابراین این جهت وجود دارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم می‌فرمایند ما برای فساد بیع مکره به آیه شریفه لا تکن تجارت عن ترازین یا به لا یحل مال امرئن الا عن طیب نفسه نمی‌شود استدلال بکنیم با توضیحی که داده شد، زیرا در اینجا ترازی طبعی نیست اما ترازی عقلی هست، طیب نفس طبعی نیست اما طیب نفس عقلی هست. اگر شما ملاک رو خصوص طیب نفس و رضایت طبعیه بدانید، بله مفقود است. و حال اینکه دلیلی بر این تخصیص ما نداریم، باید بگیم مطلق طیب نفس و مطلق رضایت اگر وجود داشت، خواه طبعی و خواه عقلی، کافی است در صحت عقل. پس در اینجا و امثال این موارد که ما بخواهیم بیع را باطل بدانیم، باید تمسک کنیم به حدیث رفع و به امثال حدیث رفع، اخباری که در باب طلاق مکره و اشباه این موارد وارد شده است. پس می شود تمام افعالی که حکم شرعی متعلق به اوست یا اینکه شارع جعل موضوع فرموده است برای حکم شرعی، اینها که در عالم تشریع موجودند، ما می توانیم در مقام اکراه بگیم به حدیث رفع امثال او تمسک کنیم و بگیم اون اگر ان اکراهن تحقق پیدا کرد مرفوع است، کمان که اگر ان استرارن یا خطئن تحقق پیدا کرد مرفوع است. و معنای رفع در ما نحنفی یعنی عدم تعلق حکم بود، یا اینکه عدم بودن بیع مکره موضوع برای اثر شرعی. پس از اون چه که عرض شد روشن می شود که این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه استدلال به آیه شریفه فرموده است یا به روایت لایحل فرموده است، این بیان ایشان از این طرف و در این موارد طیب نفس را منفی می داند و اثبات طیب را در بیعی که متوقف بر او هست دفع مال مکرهون علی، اینها را می‌فرماید اشکال دارد. این اگر مرادشان طیب نفس طبعی باشد، خب واضح است که طیب نفس طبعی در اینجاها مفقود است. و اگر مراد از این طیب نفس عقلی باشد که ما توسعه دادیم، یعنی مرحوم شیخ رضوان الله علی، این طیب نفس عقلی در همه موارد موجود است. اشکالی بعضی از اکابر متأخرین رضوان الله تعالی علیه در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند. ایشان می‌فرمایند که ماغیل تعبیر ایشان است، من ان هازا ایزن، هازا اشاره است به این مواردی که گرچه شخص تمایل نفسانی ندارد اما تمایل عقلی دارد و شوق عقلی به تعبیر مرحوم شیخ دارد، می فرماید و ما قیل ان هازا ایزن مشتاقون الیه عقلن کما تراست. اشکالی که می کنم می فرماید لان شعن العقل الادراک لل اشتیاق، فکأن القائل زعم ان الارادت شوق مؤکدون و هو غیر وجیه مخالف للوجدان و البرهان، لأن الإرادة والشوق من مقولتين وليس الشوق عينها ولا من مبادئها دائما نعم هو من مبادئها غالبا. خب ظاهر این بیان واضح است که ایشان می‌فرمایند اینکه تعبیر شده است به شوق عقلی خلاف اصطلاح حکمت است، زیرا شأن عقل درک است نه اشتیاق. ادراک عقلی گاهی مخالف است با تمایلات نفسانیه، و چون این ادراک عقلی غالب می شود بر تمایل نفسی، ترجیح جانب فعل و اختیار داده می شود، با اینکه شخص کراهت نسبت به او دارد. همون گونه که شخص دوای تلخ را تناول می کند، با اینکه طبیعت او این دوا را نمی پسندد و نمی پذیرد، اما ان اختیارن این تناول از او صادر می شود به خاطر اینکه از مرض بدتر فرار کرده باشد. خب این تعبیر که ما افعال صادره از انسان را که بر اساس ادراک عقلی که مخالف با تمایلات نفسانی هست بدانیم، تعبیر شده مرحوم عاشق به شوق عقلی. ایشون می‌فهمند که اینجا بحث شوق صحیح نیست، زیرا شأن عقل می‌فهمند ادراک است نه اشتیاق، و اراده شوق مؤکد نیست. اراده را غیر شوق مؤکد نیست. حالا این که حالا اراده شوق مؤکد هست یا اینکه اراده شوق مؤکد نیست، این بحثایی است که در مبحث طلب و اراده در سابق بحث شده است، کاری به اون نداریم. ولی باید گفت دفاعا از محقق اصفهان رضوان الله علیه که ایشان نمیخوان بفرمایند که ما یک چیزی به نام شوق عقلی، یعنی چیزی که به اصطلاح خارج از دایره درک عقلی باشد. ایشان خواستن لفظی در حقیقت که متناسب با شوق طبیعی است قرار بدن در مقابل شوق طبیعی. توسعه‌ای که دادن فهمیدن ما یه چیزی به نام شوق عقلی داریم، نه اینکه شأن عقل چیزی دیگری است غیر از به اصطلاح درک و ادراک. پس بنابراین این اشکال رو میتونیم بگیم به اصطلاح اشکال تقریبا سهل الجواب هست، چون هر دو بزرگوار این مطلب رو قبول دارن که ما مواردی که عقل یک چیزی رو حالا بگیم شوق دارد به تعبیر عاشق، یا درک میکند به تعبیر مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. حالا تعبیر ادراک بیاریم علیالین، اصل مطلب رو ایشان نفی نمی کنند که مواردی هست که شخص کراهت دارد از نظر طبیعت، با اینکه ادراک عقلی او برخلاف تمایل نفسانی اوست، اینو نفی نمی کنند. پس بنابراین تمام افعالی که از انسان صادر بشود با التفات و توجه اولا و اراده که مسبوق به اختیار و انتخاب هست ثانیا، این معنا در همه مواردی که فعل ان اختیارن از انسان صادر بشود وجود دارد، و معقول نیست که بدون التفات بگیم شخص چیزی را اراده و اختیار کرده است. اراده بدون ترجیح هم ایزن معقول نیست. پس بنابراین فعل اضطراری و همچنین فعل اجباری و همچنین فعل اکراهی تمامشون جزء افعال اختیاریه انسان است. کسی که مضطر به شرب دوا می شود، یا اجبار به شرب دوا می شود، یا اکراه بر شرب دوا می شود، یقیناً فعل را ترجیح داده بر ترک به لحاظ مفسدهی که بر ترک مترتب می شود. ازا فعل را ان اختیارن و به اصطلاح استفائن اون رو اختیار می کنند، و اختیارم در همه موارد یک حقیقت بیشتر نیست. نه اینکه اختیار در مقابل اضطرار با اختیار در مقابل اکراه فرق داشته باشد، یا اختیاری که در سایر افعال است با اینجا فرق داشته باشد. حال در اینجا یک بحث دیگری مطرح شده است، به اینکه اگر ما راهی برای فرار از قصد جدی داشته باشیم و مع ذلک اون راه را اختیار نکنیم و همونی را که مکره بر زبان جاری خواسته است از ما انجام بدهیم، این بی در اینجا می شود گفت که صحیح باشد، چون راه فرار داشتیم و معذالک او را انتخاب نکردیم. قبل از آنی که به این بحث برسیم، باید در ادامه مبحث قبلی که آیا طیب نفس شرط است یا اینکه اکراه مانع است، باید عرض بکنیم که شرط در باب عقد اختیاری که در مقابل اضطرار هست نیست، چون اختیار در جمیع موارد عرض کردیم یک معنا بیشتر ندارد، داره چند معنا نیست که ما به تفسیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه توجه داشته باشیم که ایشان تارتن تفسیر کردن اختیار را به قصد به وقوع مضمون عقد از طیب نفس، با اینکه مزدر ایزن قصد ندارد او را از طیب نفس. اگر بگید طیب نفس یعنی قصد به وقوع مضمون عقد باشد عن جدن در مقابل لغو، مکره چنین قصدی را دارد، یا تعبیر بشود به وجود مانع گفته بشود که مراد از اختیار یعنی متعاقدین قصد وقوع عقد را داشته باشند بدون اکراه مکرهی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه اختیار کردند، که به اصطلاح این شرط را برگردوندن به یک امر سلبی، یعنی مراد از اختیار نبود مکره هست. کما این که در اینجا شیخ انصاری اختیار را معنا کرده است به قصد به وقوع مضمون عقد در خارج، که این معنا در مکره وجود ندارد، اینم صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که محل بحث ما در عقد مکره اون چیزی محل بحث است که اگر که تمام شرایط دیگر محقق است و فرق بین بیع و سایر معاملات نیست که به این که گفته بشود در بیع مکرهی وجود دارد در غیر اون بیع مکره مکرهی وجود ندارد. پس فرض عدم قصد به تحقق مضمون خروج از محل بحث است، چون مختار هم اگر قصد تحقق مضمون را نکند قهرن عقد صحیح نیست. پس این چنین نیست که تحقق قصد مضمون منحصر باشد به باب مکره، یعنی چون مکره قصد تحقق ندارد باطل، نه در مختار هم اگر قصد تحقق مضمون در خارج نباشد اونجا هم این به باطل می شود. پس بطلان در باب مکره باید دید به خاطر چیست؟ اگر مکره به خاطر ترس یا به خاطر وحشتی که دارد عقد را واقع ساخت و مضمون عقد را هم قصد کرد در خارج، آیا می توانیم بگیم این عقد صحیح است؟ با اینکه در اینجا هم قصد عقد کرده هم قصد وقوع مضمون در خارج را داشته، این ایزن صحیح نخواهد بود. چرا؟ برای خاطر اینکه بطلان در باب عقد مکره به لحاظ عدم قصدی که در باب بی معتبر است نیست، بلکه و همچنین به خاطر اکراهی که در اینجا وجود دارد نیست، بلکه موضوع بحث ما عبارت است از اون جایی که اصلا قصدم کرده و قصد حصول مضمون رو هم دارد، معذاله گفته می شود این بی باطل هست. صدور انکرهن هم در مکره هست هم در مستر. شرط اون چه که شرط هست در صحت عقد این است که مکرهی که متعاقدین را اکراه بکند بر عقد آیا وجود دارد یا نه. اکراه مکره موجب بطلان عقد است، اکراه مکره موجب بطلان عقد است. این شرطه که تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هم همینطور بود که ما نباید بگیم طیب نفس شرطیت دارد، بلکه اکراه مکره مانعیت دارد. یا اگر بخوایم به تعبیر وجودی تعبیر به عنوان شرط تعبیر بگیم، شرط عدمی است، یعنی عدم مکره شرط است که مکره اکراه کند متعاقدین را بر عقد. حالا بگیم مکره نباشد یا بگیم اکراه متعاقدین در عقد نباشد، یا بگید عدم کون متعاقدین مکرهین، اینا عناوین یک چیزی را میخواد برساند که آیا وجود اکراه مانع از صحت عقد هست یا نیست. که اگر اکراه نبود، که اگر اکراه بود، که اگر اکراه بود در حقیقت مانع برای صحت وجود دارد. حالا یک بحثی همینجا میشود مطرح کرد که آیا اکراه مانع است که امر عدمی است، یا عدم اکراه شرط است. در این خودش یک بحثیه که انشاءالله میرسیم. حالا ببینیم استدلال به عدم، به اعتبار عدم الاکراه و کون الاکراه آیا مانعن، آیا به حدیث شریف رفع صحیح هست یا خیر. تحقیق بیشترمون که ما اینکه مرحوم شیخ هم رضوان توسل کردن انشاءالله در مجلس بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.